درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپهر خدابنده هستم و امروز یک میهمان بسیار ویژه داریم از آمریکا. پیمان خودش اول معرفی بکنه، بعد یا میخوای من اصلا یه چیزی بگم بعد تو سلام علیک بکن؟
هر جور راحت تری.
ما تقریبا فکر میکنم از 18 سالگی، من بیشتر 16 سالگی، ما 17 18 ساله با هم دوستیم
فکر میکنم.
آره، بعد داستان اینجوری بود که کیان برادر پیمان دوست دبیرستان من بود.
بله.
بعد من از طریق کیان با پیمان آشنا شدم. پیمان تحصیلی دو سال ما بزرگتر میشه، یعنی ما ورودیه مثلا 88 دانشگاه بودیم، پیمان 86
بودم.
ولی بعدش که آشنا شدیم به مرور ارتباط من با تو بیشتر شد، یعنی بیشتر تو رو میدیدم تا کیان.
دقیقاً.
کیان واسطه بود که ما آشنا شدیم.
دقیقاً.
بسیار آدم جالب، اصلا خانواده شون یه خانواده بسیار کار درست، اصلا واقعا تجربه ارتباط با خانواده شما برای من خیلی تجربه جالب بود. همه واقعا مثبت. دوستاتون هم همینطور، یعنی قبل اینکه اصلا بیام اپیزود ضبط کنم داشتم برای دوستاتون هم میگفتم، اصلا یه جمعی که آدم میره توشون، از این جمع خوبا، نمیدونم چجوری بگم، از این جمع خوبا که آدم زیاد نمیبینه تو این دوره زمونه، یه جمعی که همشون آدمایی هن که حس و وایب خوبی بهش کسی که میره تو جمعشو منتقل میکنن. حالا خودت صحبت بکنی با داشتنشون، فکر کنم این برداشتی که من دارم و شاید دیگران هم پیدا بکنن. ولی با این توصیفات درود بر تو.
قربونت، مرسی. مرسی از دعوتت. اول از همه دیاره، همجور که گفتی خب تقریبا ما دوست قدیمی هستیم. حالا من واسطه کیان برادرم با تاشنا شدم و بعدا این دوستیمون خیلی عمیق‌تر شد و جوری که دیگه مثلا از من الان بپرسم واقعا مثلا 6-7 تا دوست صمیمی که تو زندگیم هست و اینا، خب قطعا یکیش خودتی. قربونت. حالا اینو نمیگم با خاطر اینکه حالا حالا اینجا هستیم یا مثلا حالا ارتباطا خب بالاخره بالا پایین زیاد داره اینا، ولی واقعا همینه. یعنی الان منم که حالا خودت هم گفتی خب الان من چند سالی هست نیستم ایران، مهاجرت کردم و الان برگشتم و یه فرصت 3 هفته‌ای بود که حالا ایران بودم و واقعا میدونی تو این تایم کوتاه در حد 3 هفته و کمتر از 1 ماه خب آدم اینقدر اولویت‌های مختلف داره که خب اولش خب واقعا خانواده است و در واقع دور و بری و دوستان، ولی خب الان ما فکر کنم الان دفعه سومی که هم دیگر میبینیم و واقعا همین، یعنی من همیشه سعی میکنم و تایمم و اولویتامو بدم به اون دوستایی که واقعا باشون صمیمی هستم، باشون راحتم و کلن هم از همینجور که فکرم میدونی تایپ هم جوریه که همیشه، حالا شاید مثلا برادرم یه جوری برعکس من، هر کنون بالاخره کارکتر خودمون داریم، ولی من همیشه جوری بودم که دوستیام یه مدار دوستیای محدودتر و با عمق بیشتر بود. یعنی من خودم اینجور همیشه دوستی رو ترجیح دادم. حالا خوشحالم که اینجا هستم و حالا بریم که ببینیم.
قربونه داره. یه توضیح کوتاه اگه در مورد پیمان بخوام بگم، پیمان تقریبا سال 95 رفتی، درسته؟
من مهاجرتم بعد سربازیم بود که میشد سال 96 اگه اشتباه نکنم، من آذر یا آبان 96 بود سربازیم تموم شد و من توی فکر میکنم بهمن ماهش که در واقع اوایل سال میلادی 2018 اگه اشتباه نکنم اون موقع بود که حالا همجور حالا تو که میدونی حالا برای شنونده هم بگیم، خب من قبلش این امکان واسم یه جوری پیش اومده بود طریق خانواده که حالا میتونستم رفت آمد کنم به آمریکا. حالا تا این بوده 40 سال شاید بیشتر الان آمریکا هست و از طریق خانواده ما امکانو، من دانشجو بودم، پیدا کردم که بتونم حالا مهاجرت کنم، یعنی رفت آمد پیدا کنم به آمریکا. ولی خب هیچ موقع این تصمیم رو نگرفته بودم که برم و بخوام بمونم، تا که سال 2018 همون اوایلش دیگه بعد سربازیم دیگه تصمیمی بود که گرفتم و همیشه این تصمیم رو، یعنی اون موقع هم که داشتم میرفتم جا فکر نمی کردم که مهاجرت باشه، یعنی فکر می کردم که حالا رو حساب این که اون امکانه اون امتیازی داشتیم که حالا اون در واقع حالا گرین کارتی که من داشتم در واقع اگه نمی رفتم خب اون از دست می دادم، یعنی عامل اصلی در واقع دلیل این که شد من بخوام برم اون بود. ولی تصمیم گرفتم برم و که مدت بمونم که حالا بتونم حالا اقامت یا پاسداری کشور دیگر داشته باشم، حالا این عامل اصلیش بود. ولی خب در این 5-6 سال انقدر چلنج ها و انقدر بالا پایین اتفاق افتاد، حالا به اون هدفی که تو اون روز من میخواستم تو این نقطه رسیدم ولی حالا اینکه حالا آینده بخواد چی بشه واقعا خودش یه سواله. حالا میتونیم راجع به این صحبت کنیم، میتونیم راجع به چیزی
آره،
صحبت کنیم، ولی چیزی که
خیلی
واقعا
بیاندارم.
این روزا هنوزم درگیرشم و با دوستام حالا تو این سفر چند روزم که داشتم، خب خیلی راجع به این قضیه مهاجرت و اینکه آیا موندن اونور بهتره، موندن اینجا خوبه، اونور چه مزیتایی داره، اینجا چه مزیتایی داره، چه چیزی رو از دست میدی، چه چیزی به دست میاری. خب اینا همش خیلی سوال عمیقی، سوالهای عمیقیه که و خیلی کلیدی که به نظرم آدم و دنبالش بگرد ببینه که واقعا میخواد چی کار بکنه.
دقیقاً. و دوست دارم مثلا در مورد این صحبت بکنیم. من حالا تو اپیزود قبلی فکرم خودم گوش کردی، من اکثر دوستام رفتن دیگه، یعنی تقریبا 70-80 درصد دوستای من از ایران رفتم. الان جالبه، من 5 تا دوستام همزمان سیاتلن.
خیلی جالبه،
خیلی جالبه.
شروینو که من میشناسم فکر
آره، کنم شروینو احتمالاً یه اپیزود باز زد می‌کنم.
شهابو داشتیم که خب
برای شروین بود.
شهاب
تو سفر اومده بود آره. ولی بعد تو فکر کن تو هستی، کیان هست، پیمان اومده بود یه سر پیشتون، فرزان، کارن، یعنی خیلی عجیبه یه جمع فجی نداره تمام دوستای من اینجا جمع شدن. و حالا من تجربه‌ای که الان دوست دارم این اپیزود رو اصلا ضبط بکنیم، چون مهاجرت یه موضوع خیلی مهمی الان توی
خیلی
دنیا. و من خودم جز کسایی هم که تصمیم بوده که اینجا بمونم، با وجود اینکه تمام که نمیدونم اکثر اطرافیانم رفتم، ولی تصمیم من این بوده.
درست.
ولی با دوستانم که اونور زندگی میکنن این چالش رو در واقع دوست دارم داشته باشیم و در موردش صحبت بکنیم تا شنونده ها و دوستان و همراهان ما ببینن که تجربه ی آدمی که اونجا رفته و سختی های خاص خودش رو کشیده چجوری بوده. شایان هم، شایان نیکدل که اپیزود مثلا اونم درست کردیم، اونم تجربه خودش خیلی بنظرم جالب بود. حالا دوست دارم تو از زاویه خودت با نگاه خودت هر جور که دوست داری در مورد تجربیات مهاجرتت صحبت کنی.
آره نه خیلی موضوع خوبیه. حالا همینجوری که حالا گفتم تا حالا، نه واقعا میگم انگیزه من واسه رفتن واقعا این بود که حالا اون امکانی که حالا داشتم، حالا از طریق دایما تونستیم اون در واقع گرین کارتو به دست بیاریم و خب اون حالا دوستایی که حالا تو فیلد این در واقع دارن ریسرچ میکنن یا دومه مهاجرت یا واقعا مهاجرت کردن، حالا مثلا آمریکا میدونن که در واقع هر کسی که حالا مثلا گرین کارت آمریکا رو میگیره بعد در واقع زیر 6 ماه نمیتونه، اینجوری بگم بیشتر از 6 ماه خارج خاک آمریکا باشه. و این رفت آمده خب واقعا هم تو این شرایط واقعا آسون نیست. حالا خیلی هستن کسایی که حالا از طریق لاتاری یا از طریق فامیل این امکان رو پیدا میکنن، واقعا خب خیلی سخته. یعنی میگم اون انگیزه و اون موتیویشن اصلی من واسه رفتن این بود که امتیاز رو از دست ندم و تایمی هم بود که حالا من درسم اونجا خونده بودم، لیسانس گرفته بودم، بعد یه سالش حالا یه گپی بود از سربازیم رفته بودم و اینجا اونقدر به قولی ریشه ندوونده بودم، اگه اشتباه نگفته باشم، که بخوام مثلا بمونم. یه وابستگی خیلی عجیب غریبی نداشتم. حالا خب میدونی یه بعضی حالا اونه که حالا متأهلن باز وابستگیشون اینجا ممکنه بیشتر بشه، اونه که یه کاری دارن، بیزنسی دارن یا سنشون مدار میره بالاتر، خب خیلی سخت‌تر میشه قضیه. من احساس کردم توی تایم خوبی هستم که اگر بخوام برم، به اضافه شرط سختی که تو جامعه الان که حالا بیشتر شده از نظر اقتصادی و اون موقع داشت اوج میگرفت از نظر حالا بگی حالا قیمت دلار و شرط اقتصادی، بعد این در واقع محرک اصلی من بود واسه رفتن. و حالا تو این پروسه چه چالش هایی که پیش نیومد اون خیلی داستانش مفصله و میگم حالا الان که تو این نقطه هستم واقعا یه مقدار زندگیم اونور توی روال و یه غلطک خوبی افتاده. حالا من دوباره شروع کردم اونجا درسم و خوندم از اول از صفر به خاطر یه سری دلایلی که حالا خیلی نمیخوام وارد
شم. دیتیل فقط درسی که خوندی اونجا رو، چیزی که نمیخوای بگی و نگو. ولی بریم یکم دیتیل تر. تو سال 96 حالا بگیم 2018 هرچی از اینجا رفتی، رشته‌ای که اونجا خوندی رو بگو اول.
آره من اونجا بعد اینکه حالا یه سال اول که کار می‌کردم، یعنی اصلا یه هدفم تحصیلی نبود، ولی بعد یه سال دوباره شروع کردم از کالج و از اول خوندن.
در مورد کار تو اینا میگم دیتیل، هر جا رو دیتیل بگی خیلی باحال میشه، هر جا رو دوست داری میتونی
آره،
مثلا دوست داری کجا کار کردی.
آره خب مهاجرت نه اینم جالبه. حالا میگم خیلی ها با پلن، خیلی بچه هایی که اونجا هستن و حالا با پذیرش میان، اونا یه مدار احساس میکنن پلناشون مشخص تر، یعنی طرف میدونه با پذیرش تحصیلی مثلا فرض میاد و روزی که میاد آمریکا مشخصه که کدوم دانشگاه قرار بره، چه رشته‌ای بخونه. حالا خیلی بچه‌ها هستن اکثر بچه های نخبه هستن، خب فارغ التحصیل های شریف تهران، حالا این واسه مستر یا واسه دکترا پی اچ دی. من از اون راه نیومدم، یعنی میگم از یه نظر راحت تر بود چون اون گرین کارت رو داشتی و اون وقت داشته باشی کلی خیلی ادوانتج و خیلی امکانات مزایا باش هست، ولی نمیدونستم واقعا میخوام چی کار کنم. خب شرط اقتصادی هم که میدونی واقعا چه سخته، ما هم با یه پول محدودی اومده بودم و اونجا هم خب همه باید کار بکنن، یعنی در وضع مالی خوبی هم که داشته باشی در نهایت اصلا باید کار بکنی، باید اجتماع بشی و باید روی پای خودت وایسی دیگه. خلاصه منم شروع کردم، جالبی که بعد برادرم رفت، برادر کوچیکم، من بعد 2-3 ماه رفتم، یه دوستی داشتیم اونجا توی ایالت واشنگتن، دانشجو بود، خیلی محبت داشت، ما اونجا هم خونه شدیم ما دوستمون و یه برادرم بودیم و شروع کردیم دنبال کار گشتن، یعنی هیچ ایده دیگه نداشتیم. در کنار شروع کردم من حالا این آیین نامه و چیز رانندگی و دنبال گواهی نامه رفتن و بیسیک، کار بیسیکی که بعد مهاجرت انجام بدی، بیمه تو درست کنی، نمیدونم، حالا من حساب بانکی نا قبلا داشتم باز کرده بودم. و خب ما هیچ وقت توی ایران، حالا میدونیم ما دیگه چه خونه باید، خونه خیلی مرفهه اونقدر از مالی سطح بالا نه، ولی متوسط رو به بالا ما بودیم همیشه و همیشه توی شرط نسبتا خوبی من بزرگ شده بودم تو تهران که بودم. ولی خب اونجا که رفتی باید به هر در و تخته‌ای بزنی که یه کاری شده، هر کاری توی فروشگاه میتونه باشه، رستوران، یه کاری پیدا کنی که یه درآمدی داشته باشی. و همین که بری تو جامعه، یعنی دلیل اصلیش باید، یعنی وارد جامعه بشی، زبان تو باید تقویت کنی و درآمدم خب اونم یه بخش مهمه. و ما با سامان یادم کلی جا میگشتیم، حالا برادرم سامان انگلیسیش اون موقع بهتر بود حتی تو صحبت کردن، حالا من همیشه اون بیست حالا گرامری رو داشتم، ولی صحبت کردن و میگن به قول آمریکا بریک دی آیس، اومد اون شون یخه رو بشکنه شروع کنه صحبت کردن، اینا همیشه واسه من چالش بود. خلاصه بعد اینکه کلی هی میگشتیم دور و بر میرفتیم، حالا چه آنلاین پر میکردیم نه اپلیکیشن، چه میرفتیم دور و بر از فکر کن مثلا فروشگاه گروسری استوری که اونجا بود یا نمیدونم رستوران دور و بر، همه اینا یکی از جایی که ما رفتیم یه پمپ بنزینی بود، حالا اون سری من بهت میگفتم تو میخندیدی، آره حالا این توضیح بدم که پمپ بنزین اونجا به این معنی نیست که کار پیدا کنی، تو باید وایسی بنزین بزنی. اونجا همیشه یه فروشگاهی داره و حالا میاد کسی که میخوام بیام اونجا ماشین مثلا بنزین بزنن، اونجا میان حالا خریدشون میکنه، حالا بنزینشون میزنن میرن جایی که اول اصلا به برادرم که زنگ زد و گفتش که بیا سر کار اونجا بود. و بعد اینکه چند نفر برادرم رفت به منم گفت، به برادرم گفتن که ما نیرو نیاز داریم، برادرت هم اگر مثل خودت خوب هست انگلیسیشو نمیدونم کاری اینا بگو بیاد، که من واقعا خب انگلیسیم به خوبی بعد سامان نبود. بعد حالا البته بماند که اینا در واقع داستانش زیاده، خیلی سخت گذشت اون دوره، اون اونری که اونجا بود حالا خیلی باشون ما خیلی نتونستیم جور بشیم چون یه مقدار هیچ بیزینسی نگاه میکردن، یعنی من بعدا متوجه شدم که منو باید برای تایم محدودی میخواستن که یه سری فامیلاشون رو میخواستن برن هند و اینو چیزی نگفته بودن. و حالا من بعد یه تایمی که واسه کار کردم بدون هیچ دلیل خاصی خیلی محترم گفتن که شما برو ما فعلا نیاز نداریم، و خیلی به نظرم یه مقدار بی‌انصافی بود. و خب یه مقدار از برخورد و اینا میگم تو اون شرایط، مثلا من بهم ساعت‌های شیفت صبح داده بودم، مثلا 5 صبح من یادم تو سرما می‌رفتم و اینا، حالا درسته که نزدیک بود ولی همه کارم اونجا می‌کردیم دیگه، از جارو زدن محوطه بیرون اون مثلا حالا پمپ بنزین تا نمیدونم توی اون پشتش اون قسمت کولر حالا اون یخچالی که اسفالت بریم نوشیدنی رو پر بکنی، یا عمده مشتریاشون هم واسه کسایی میان که یا دنبال الکل خریدنن یا سیگار، چیزایی که من اصلا در عمرم هیچ وقت خیلی سر و کارم باشونم نیفتاد و اطلاعی ندارم. و اون تیپیکال آدمایی که می اومدن و تو باید با اون مثلا من دفعه اولم بود دیگه، حالا با یه آمریکایی رو در رو باید صحبت کنی و دنبال کاستومر سرویس، کارهای کاستومر سرویسی و ارتباط مشتری، خب خیلی چالش زیاد بود دیگه، یعنی واقعا خیلی هم فشار زیاد بود، فشار از این نظر که خب یه جامعه جدیدی وارد شدی و یهو وارد یه دقیقاً جامعه مثلا تیپیکال آمریکایی میشی، حالا نوع مشتری که میاد اونجا و اون ارتباطی که اون رئیسم با ما داشت و خیلی برخورد بدی داشت و خیلی ما رو به یه چشم میگم خیلی پایین نگاه میکرد و مخصوصا میگم ماهایی که با اون بکگراندی که بهت گفتم اون شرطی که ما تو ایران بزرگ شده اومدیم اینجا خیلی خیلی سخت بود و میگم حالا من خودم اولش واقعا واسم چالش بود، یه موقع حرفای مشتری نمیفهمیدی، خیلی برخورد بدی من میدیدم و هنوز یه موقعی این فکرش میاد که واقعا مثلا چرا این آدم اون اولین رئیسی که من داشتم همچین برخوردی با ما داشت، یعنی یه جوری تحقیر آمیز مثلا به تو نگاه میکرد که تو چرا مثلا حرف اینا رو نمیفهمی یا تو چرا مثلا اینجا اشتباه کردی فلان، در ساعتی که الان هم تو هر کاری میری یه لرنینگ کروی هست، یه مدت تایم زمان میبره که تو کار یاد بگیری و خب ما هم اون موقع مهاجرای در واقع صفر، یعنی دیگه تازه وارد آمریکا شدیم، هیچی از جامعه آمریکا نمیدونستیم، خلاصه خیلی چالش داشت، ولی خب همون شاید اون تو اون فشاری که بود یه جوری شد یه سکوی مثلا پرتابی واسه من که تسلیم نشم و رو به جلو برم و حالا خیلی دیگه خیلی دیتیل من نمیرم، ولی خیلی کارا بعد اون عوض کردم اونجا بودم، بعد این قضیه که میگم حالا یه جوری گفتم بعد چند ماه گفتم به تو احتیاج نداری، من مجبور شدم برای کار دیگه بگردم، یه کار رستورانی پیدا کردم، یه رستوران مکزیکی بود اونجا کار فست فود، آره تاکو بوریتو، آره
درست میگه بازم،
آره
باری که نگفته بودیم به من،
آره این حالا نمیدونم این اونم یه دوره کوتاهی هم اونجا کار میکردم، خب اون خیلی خیلی تجربه بهتری بود، خیلی رئیس اونجا کسی که اونجا کار میکرد خیلی یا آمریکایی سفید پوستی بود، خیلی برخورد خوب و من هم اونجا این تفاوت در واقع اون نوع مدیریت و اون برخورد و واقعا خیلی واقعا زمین تا آسمون بود، در سایه جفتش بیزینس های خیلی سمال بیزینس های خیلی کوچیک بود، ولی خب خیلی
جو تاکو هم میخوردی احتمالاً،
احتمال خیلی بهمونم آخرش میگفتن که حتما مثلا میگفتن که یه ساندویچ واسه خودت درست کن و مثلا گفتن یه دیدی گود جاب و مثلا خیلی میخوام بگم تفاوته اون نوع تشویقی که میکنن تا اون جایی که حالا میگم خیلی من نمیخوام تو دیتیل برم و اون بر اون رئیسی که بود حالا نشنالیتیشون حالا نمیخوام بگم حالا چیز کلا تعمیم دادن به نظرم
چیز
درست نیست، ولی
تجربه
معمولا اکثر این بیزینس های حالا گستیشن و اینا معمولا دست مثلا پاکستانی ها هندی هاست، اینا یه خانواده هندی بودن، ولی میگم من اصلا کلی نمیخوام نگاه کنم، اصلا کار درستی نیست که تعمیم بدی یه خصوصیتی به رئیس خاصی یه ملیت خاصی، ولی مثلا اونجا یادم من سر مثلا این که مثلا دستکش دست کرده بودم و داشتم مثلا یه ساندویچ یه چیزی دور یه اسنک درست می‌کردم، یادم مثلا اومد به من ایراد گرفت که تو چرا دو تا دستکش استفاده کردی در حالی که می‌تونی مثلا با یه دستکشون درست کنی، می‌دونی خب طرز فکر و اون طرز مدیریت رو بگم یا خیلی موارد دیگه، حالا میگم خیلی تو دیتیل وارد نمیشه، ولی خب میگم بالا پایین زیاد داشت دیگه، حالا میگم من از کار اینجوری شروع کردم، حالا بعدش میگم اون رستوران مکزیکی بود و دیگه در این حین من دیگه تصمیم گرفتم اون شهر، خب یه شهر خیلی کوچیکی بود، شهر دانشجویی بود، حالا ما هم خونه بودیم با دوستمون، من دیگه احساسی هم اونجا با اون جای موندن نیست که دیگه بعد چند ماه دیگه یه روز یادم میگشتم قبلش دنبال اجاره خونه و مثلا پیدا کردن یه جای توی سیاتل نزدیک حالا این دانشگاهی که من بعد همونجا درس خوندم فارغ التحصیل شدم، چون یه دیدی داشتم که حالا که من تو آمریکا هستم حداقل از اون امکاناتش واقعا باید استفاده کنی و یکی از بهترین امکانات حالا یک کشور مثل آمریکا واقعا دانشگاهشه و امکانات تحصیلیش،
چی میگن رویای آمریکایی آمریکن دریم،
واقعا یه لنز آف اپورتونیتی اینه تو این وضعیه تحصیل، نه خب واقعا دنیایی و واقعا بهترین امکانات اونجا هست واسه کسی بخواد پیشرفت کنه دیگه. ما یه روز میگم یه ماشین کرایه کردم و از اون شهر اومدم این سیاتل، تو یه روز برنامه‌ریزی کردم چند تا خونه بود اینا همه رو برم و خلاصه همونجا یه دونه رو پسندیدم که خونه فعلی منم فعلا هست و عوضش نکردم، اونجا رو اجاره کردم و دیگه بعد دوباره برگشتم و اونجا دیگه اون کار قبلیمو گفتم که دیگه میگن تو ویک نوتیس دادم، بعد دو هفته آخرتو بگی که میخوای از این کار بیای بیرون، و دیگه برادرم اون بر همچنان اون کار قبلیش اون داشت، اونم دیگه به رئیسش گفت و دیگه جمع جور کردیم و با یه ماشین و یه سری خرت و پرت پشت ماشین یه سری چمدون ما دیگه حرکت کردیم، اومدیم به سمت سیاتل که حالا شهر فعلی هم هست که من زندگی میکنم و از اونجا یه زندگی جدیدی اصلا واسه من شروع شد.
تو سیاتل فروشگاه لباس بود. من الان
آره آها، اینم حالا خوب شد که گفتی، اون جاب سوم من بود که در واقع باز اونم به واسطه و من خواست سعی کردم اونجا. خب خیلی مهم، حالا اینم بگم توی آمریکا زندگی کردن خیلی آدم هم حواسش به مثلا همه چی باشه، به مثلا بخش مثلا فایننس و اون بودجه و پولی که ده، و همیشه یه جوری واقعا باید بهینه سعی کنی استفاده، یعنی جوری عمل میکنی که همیشه. خیلی زندگی ایران هم همینه میدید، ولی اونجا خب خودتی و خودت ترنه، یعنی تو باید یه مدیریت مالی خیلی قوی داشته باشی، همه چی رو هماهنگ کنی. حالا این که میگم، من اون جاب قبلیم توی حالا همون فست فود امارستان مکزیکی که در واقع گفتم که دیگه نمیخوام بیام، توی همون سفری که میگم رفته بودم توی حالا یه چند روزی که اون برای خونه ها بگردم اجاره پیدا کنم، ما یه فامیلی داشتیم، حالا دوستان فامیلی که حالا اونجا قبلا توی فروشگاه اونجا ریتیل در واقع میگن فروشگاه حالا میسیز و حالا اون فروشگاهی که من بعد کار کردم منز ویر هاوس، فروشگاهی که کت شلوار لباس مردونه اینا مثلا میفروشن، اونجا حالا آشنا داشتم و از طریق مثلا دوستان من اونجا اینترویو رفته بودم و چیزی، یعنی جاب بعدی مشخص بود که چیه، یعنی آماده کردم که وقتی این موو رو انجام میدم از اون شهر کوچیک حالا
میام سر مطمئنم که به این کلمه انگلیسی زیاد به کار بردم.
آره من واقعا
جاب در لغت به معنای کار
من معذرت میخوام اگه واقعا چون میگم خودم دیشب سعی میکنم،
چون میدونم دست خودت نیست.
حالا من اون وقت که میبینم واشن این لهجه فارسی قشنگ میز، یعنی خیلی زیاده و اینا، ولی نیست. ما حالا ناخودآگاه تو اونجا تو با دوستای ایرانی هم که اونجا هستیم خیلی حالا توی سه لغات فارسی انگلیسی رو بکنم، من حالا سعی میکنم مثلا جای حالا کمتر این فارسی رو بیشتر فارسی رو پاس ببرم. آره خلاصه که جا به جایی که شدیم دیگه مخواستم مطمئن بشم که اون کار در واقع بعدیم اونجا آماده هست که میام شروع کنم به کار کردن و زندگی مشخص بشه. واسه این از کاره که انجام دادم یه چند سالی هم تو اون در واقع اون فروشگاه لباس مردونه در واقع کار میکنم و در همین حین هم که تصمیم گرفتم دوباره درسم بخونم و پرسید چه رشته یاره، من تو ایران صنایع خوندم مهندس صنایع و اونجا که رفتم من چون همیشه فیلد مدیریتی و بیشتر دوست داشتم بیزنس خوندم که حالا فکر کنم تو ایران به عنوان مدیریت بازرگانی حالا خیلی میشناسن، حالا اونجا بیزنس. و خب کالج شروع کردم دوباره، دو سال اونجا کالج خوندم و انتقال دادم خودم، یعنی دو سال کالج بود، بعد یه امتحانی میدی یه سری نمرات هم خوب باشه، اومدم دانشگاهی که ازش هم بعد فارغ التحصیل شدم و واقعا یکی دانشگاه خیلی خوبه اون منطقه هم هست، یعنی اصلا هدفم هم همین بود. و آره بنا واقعا حالا یه دلیل اصلی که حالا دوباره این انگیزه رو من داد که دوباره رو شروع کنم در ساعت که حالا اینجا درسم خونده بودم، این که واقعا دنبال این بودم که یه جوری خودم رو به خودم ثابت کنم که میتونم که یه دانشگاهی که حالا تاپ هست و اون رشته که حالا همیشه دوست داشتم برم اون دانشگاه قبول بشم و فارغ التحصیل بشم، یعنی این ثابت کردنه. چون خیلی اون موقع به من میگفتن که تو مثلا الان نزدیک مثلا شده 28 9 سالت دیگه دوباره میخوای برگردی لیسانس بخونی، یا اینکه این چه کاریه، یا تو مثلا یه مدرک اینجا داری، ولی یه چالنجی واسه خودم میدیدم این قضیه رو که دوباره شروع کنم و اینو بخونم و خیلی
و مرکی
از همین چیزا زیاد میگفتن ولی نه خدا رو شکر خیلی خوب سریع جمعش کردم و خیلی اتفاق تجربیاتی که من حالا تو اون نقطه داشتم، حالا وقتی آدم میرسه به سنی واسه هی با تجربهش بیشتر میشه و میگم اون بک‌گراندی که من همیشه داشتم حالا تو مهندسی اون آدم میفهمه اون نقطه قوتش مثلا تو محاسبات، مثلا تو ایران که میدونی تو همش محاسبات و ریاضی اینا خیلی تمرکز بیشتره، خب اون واسه خیلی کمک کرد و تونستم آره اون دانشگاه پذیرش بگیرم و درسم خوندم. و حالا با وجود اینکه این وسط هم حالا کرونا بود و اینا، یه جوری از هر تهدیدی یه فرصتی تو سعی کردم ایجاد کنم که حالا دور کرونا بشنم خونه درس بخونم، همزمانم کارم میکردم و میگم خیلی سخت بود، چالنج زیاد داشت، ولی خیلی خوشحالم که تونستم تمومش کنم. و حالا الانم که حالا برگردم اونجا باز من یه مرحله جدیدی پروگرامه، یه برنامه یک ساله میگی انگلیسی نگه یه در واقع یه رشته حالا از شاخه همون بیزنس باز همون دانشگاه قبول شدم که برام یه سال است که خیلی رشته خیلی خوبی و زنجیره تامین از شاخه بیزنس و حالا بعد اونم یه استارتشو بزن.
آره بله. شغلت و جایی که کار میکنم دوست داری بگی، چون میخوام چیزی بگم. اگه
آره حتما.
بگی هم دانشگاه تو دوست دارم بگی، هم شغلت اگر خودت اوکی.
آره حتما.
دانشگاه کجا بوده؟
دانشگاه که درس خوندم اسمش یونیورسیتی آف واشنگتن، میشه دانشگاه مثلا واشنگتن اگه بخوام ترجمهش بگم، از دانشگاه خیلی خوب اون منطقه است. حالا اونجا باز رشته به رشته داره، حالا مثلا اون رنکینگ و رتبه بندی. و
شروین هم اونجا درس خوند.
شروین هم اونجا درس خوند، دندو پزشکی شد دقیقا. حالا من میگم بیزنس سکولش بودم، دانشگاه خیلی خوبه آمریکا. حالا تاپ های آمریکا میدونم، میشه مثلا میگن استنفورد، MIT، برکلی، نمیدونم فلان، UCLA، اینا مثلا یه لول شات مثلا از اون بیاد. بازم اینجوری نمیشه، میگم رشته با رشته فرق داره، ولی این مثلا دانشگاه واشنگتن یه ما خوندیم جزو اون لول های بعدی اون دانشگاه است. خیلی دانشگاه خوبیه، خیلی بچه‌ها میگم نخبه ای که اونجا فارغ التحصیل میشن اینجا از شریف و تهران، حالا متاسفانه به هر دلیلی تصمیم مهاجرت کنن، با یکی از آپشن های خوبشون همین دانشگاه است که خیلی من میدیدم بچهای چیز من میشه میگفتم با پرچم دانشگاه آزاد اومدم، ولی شما میگم چلنج واقعی این بود که دقیقاً.
من چون میخوام یه چیز دیگه هم بگم در مورد کارت هم بگو، چون میخوام توضیح بدم. ببین چون یه نکته ای که هست، وقتی که چون خب من کامنت ها رو میخونم دیگه، میدونم الان یه سری کامنت میاد که خب خیلی شرایط برای تو مهیا بوده، گرین کارت رو داشتی، یعنی کامنت رو ندید میدونم میاد روش. خب یه جاهایشو شاید درک بکنم کسی که چنین کامنتی رو میده، ولی میخوام بگم کسی در جای کسی دیگه ای نبوده. من که گذشته تو و مسیری که اومدی و شرایط زندگی و همه چیزای تو رو میدونم، میدونم چقدر سختی کشیدی. و الان چیزایی که ما میگیم یه نیم ساعت یه ساعت میایم صحبت کوتاهی میکنیم در مورد زندگی آدم و مسیری که رفته. من شخصا میدونم تو چقدر سختی کشیدی واسه اینکه الان به این نقطه برسی. و جایی که الان کار میکنی و پوزیشنی که داری و دوست دارم بگی، چون میخوام یه کوچولو بگم که نباید فقط از دور به صحبت یه نفر نکرد. اینم بگو.
آره خب کار فعلی میگم، من بعد اینکه اونجا فارغ التحصیل شدم خیلی جا اپلای کردم، خیلی حالا اونایی که باز بیشتر تو جریان این حالا یا مهاجرت کردن یا تو جریان حالا اپلای کردن هستن، میدونم بازار کار خیلی جالب نیست حتی تو آمریکا و مخصوصا بعد کرونا. من فکر کنم بالای بابا 100 تا جای مختلف بود که در واقع رزومه فرستادم و کاری که حالا در نهایت تونستم بگیرم و خیلی راضی ام و خیلی خوشحالم که حالا میگم جایی نیست که حالا شاید نمیتونم بگم رسیدم به اون نقطه انتهایی، به هیچ نقطه انتهایی که البته وجود نداره، ولی واسه من یه خیلی پرش خوبی بود توی کمپانی آمازون و به عنوان یه در واقع پوزیشن مدیریتی یا منیجمنتی. خب خیلی خوب بود واسه من، میگم کمپانی که خب خیلی شناخته شده است، نمونهش تو ایران حالا دیجی کالاس واسه دوستایی که حتی احتمالا اکثریت میدونن کمپانی آمازون، اما تو یکی از شاخه های هستیم که میگن آپریشن، یعنی توی همون در واقع انبارهایی که در واقع این بسته ها میاد از در واقع ساپلایر میگن تامین کننده و میاد حالا با در واقع کامیون اینا رو میارن، بعد تخلیه میکنن اونجا، بعد میره به پالت، حالا تا اونجا که میره حالا میخوام یه ورودیش همچین چیزیه و یه پروسه‌ای روش انجام میشه و از اون بسته پک شده میاد بیرون. یه قسمتی از این در واقع این انبار رو حالا من کارش انجام میدم به عنوان مثلا مدیر یکی از اون قسمت ها و میگم خیلی از این نظر خیلی واسه من خوب بود و حالا خوشحالم که حالا این جاب و این کار رو گرفتم. اینه که شبیه بود به تقریبا اون رشته که تا حالا خونده بود، یعنی احساس کردم بعد مدت ها بعد این کارهایی که حالا انجام دادم، کاری که گرفتم تا بوده شبیه به اون کاری که درسشم حالا من خوندم یا اون در واقع زمینه که همیشه علاقهش بهش داشتم. حتی میگم باز خیلی جای پیشرفت زیاده از الان، مثلا من واقعا نمیتونم بگم کاری که بخوام همیشه بمونم، حالا همیشه هدفم از اونجوری که خودم میدونی که واقعا یه روزی بخوام یه کسب و کار خودم و حالا واقعا نمیدونم ایران بشه آمریکا کجا را بندازم، ولی خب در این مقطع زمانی فکر میکنم که خیلی اتفاق خوبی بود واسه من.
این نکته من بگم، دوستان عزیزی که این اپیزودو میشنون شاید خیلی جاها توی فضای مقایسه خودشون رو قرار بدن و بگم مثلا فلانی فلان شرایط براش مهیا بود، برای من نبود، هر سه دیگه. مثلا اول اصلا میخوام بگم هیچ وقت ما نمیتونیم کسی رو که نمیشناسیم در موردش نظر واقعی و قطعی بدیم. منی که شخصا تو رو این همه ساله میشناسم میدونم چه مسیر فوق العاده سختی رو طی کردی تا به اینجا برسی. سخت بودن یا نبودن بر اساس این نیست که شما یه امکانی برات فراهم میشه، نه، بر اساس شرایط زندگیت، مسیری که اومدی، شرایط خانوادگیت، شرایط اجتماعیت، همه اینا کنار هم قرار میگیره و هیچ کس شاید از دور نتونه ببینه تو چه مسیر سختی رو اومدی. و منی که اومدم تحسینت میکنم و اینو میخوام بگم، این برای من جالبه که تو با وجود این سختیایی که کشیدی الان تو جای جالب و با ارزشی هستی. یعنی هر کسی باید خودشو تو بستر خودش بسنجه. من اینو نباید خودم با تو مقایسه کنم، یا یه نفر دیگه نباید خودشو با ما مقایسه بکنه. هر کسی باید ببینه کجا هست و به کجا میخواد برسه و سختیای مسیر رو بپذیره و ادامه بده. دلیل اینکه من خیلی برام با ارزش موقعیت فعلی تو، میدونم چقدر چالش داشتی واسه رسیدن به
نقطه.
من میخوام ببینم چیزی که هیچ وقت تو این اپیزود مطرح نمیشه، چون بخشش به زندگی شخصی تو مربوط میشه که میدونم اصلا دوست نداری در موردش صحبت بکنی، ولی تو خیلی فداکاری ها و چیزهای زیادی رو قربانی کردی برای اینکه به این نقطه برسی.
حالا یه بخشش هم اتفاقا حالا صحبت شد دیگه، یعنی میگم از کار تو پمپ بنزین شروع شد.
آره اونا چیزایی که ظاهر قضیه است، ولی میدونی اون چالشای درونی خود آدم که حالا یه کوچولو میخوام تو قسمت‌های کلیش که میدونم حساسیتی روش نداری صحبت بکنم. یعنی اینجا رو می‌خواستم کلیاتی بگیم بعد یکم آشنا بشن دوستان. حالا می‌خوام یکم بریم سراغ دیتیلا. اولی چیزی که می‌خوام بپرسم اینه که محاسن اونجا و محاسن اینجا رو کنار هم بگی، یک به یک بگی، بیشتر استقبال می‌کنم. یه دونه از اون بر یه دونه از این بر. خب بعد بریم رو معایبش، می‌خوام تجربه این شکلی باشه.
اتفاق خوبه حالا بحثمون بره به این سمت. حالا میگم حالا بعضی ممکن مخاطبا اینو ببینن از دور فکر کنن که الان واقعا اونجا شرط خیلی ایداله، مثلا به همه اون چیزایی که می‌خواستم رسیدم، ولی خب همیشه واقعیت یه چیز دیگه است. بله مثلا تو این چند سال خب من خیلی زحمت کشیدم، شاید الان رسیدم به یه استیجی که یه مقدار زندگی رو قلطک افتاده، ولی واقعا زندگی در آمریکا خیلی چالش ها داره و خیلی چیزهایی داره که به نظرم توی ایران شاید بهترش هست، میدونی؟ یعنی همیشه نمیشه، من میخوام بگم که اونجا یه محاسنی داره، در عوضش یک معایبی داره، و برعکس توی ایران خیلی چیزا هست که شاید واقعا از زندگی توی آمریکا بهتره، و چیزایی ما داریم در ایران که شاید قدرش رو نمیدونیم. و نه خب یه سری مشکلات کلی هم هست که همه آشنا هستیم، حالا شرایط اجتماعی و اقتصادی اینا. حالا اسم خیلی به نظر موضوع خوبه که بپردازیم. آره توی آمریکا به نظرم شما هر کسی که زحمت بکشه، تلاش بکنه، و اکثر این خصوصیت که در اکثر بچه ایرانی اونجا من میبینم و به همین دلیل هم موفق هستم، میتونی شما پله پله به نظرم پیشرفت کنی. حالا همین مسیری که من رفتم، حالا از کارهای خیلی رد پایین‌تر شروع کنیم، در کنار کارتون مثلا درس بخونید، بعد مدرکتون رو بگیرید، بعدش به واسطه اون مدرک و اون زحمت و تلاشی که خودتون در واقع انجام میدین، پله پله در واقع ارتقا پیدا کنین، کارهای بهتر با درآمدهای بهتر، و نزدیک بشین به اون سبک زندگی که حالا هر کی تو ذهنش داره، حالا بعد بره مثلا خونه بگیره یا مثلا ماشین بگیره یا ماشینش عوض کنه. میدونی همه اینا قابل اجراست، و اگه کسی به نظرم کار بکنه، برنامه داشته باشه، پلن داشته باشه، اینا همه قابل اجراست، زمان میبره، ولی چیزی که میشه روش یعنی حساب کرد. و از این بر من فکر میکنم ایران یه مقدار همیشه آدم غافلگیری زیاده، و ایران به نظرم حالا چیزی که حالا من قبل حالا مهاجرت خودم اینجا سالها زندگی کردم، یه مقدار از هیچ چیز قابل برنامه ریزی شاید نیست اونقدر. یعنی خیلی از دوستا که حالا من تو این سفرم باشون صحبت میکردم، گفتن که ما اصلا برنامه داشتیم تو انقدر پول برای گذاشتیم که فلان ماشین رو بگیریم، ولی بعد چند ماه به خاطر حالا تغییر قیمت ارز یا هر داستانی که هست، کلی دیدیم که باز فاصله افتاد. و همیشه الان هم که الان با این همه حالا اینجا دارن کار میکنن، زحمت میکشن، هنوز مثلا عوض کردن ماشین براشون شده یک رویا. میدونین
نمونهش جلوت نشسته واقعا.
شاید
اصلا این خیلی به نظرم چالش مهمی و آدمو خسته میکنه
خیلی.
که تو هر چی میدوی، مثلا فکر کن هدف تو 50 قدمیته، تو به 45 قدمی رسی، تو 45 قدم اومدی، فکر میکنی 5 تا مونده، هدف 200 تا میفته جلو. یعنی تو 250 تا عقبی، 45 تاش رفتی، بعد نزدیک میشی مثلا به 200 میرسی، هدف میری رو 1000. این خیلی به نظرم، یعنی
خیلی واقعا، خیلی واقعا، چیزی که من میدم با همه بچهای دوستان همه چیزی دغدغه همه جوان هست و فکر کنم خیلی از مخاطبایی که داریم.
بذار یه سری اینجا بگم که منم خیلی منفعل نباشم چون میخوام خودم سر کانتر بدم. ببین من به نظرم این چالش خیلی بزرگی که تو ایران هست و آدمو بیانگیزه میکنه اینه که تو هر چقدر تلاش میکنی واقعا انگار نمیرسی. یعنی تو همش داری میدوی، انگار رو تردمیل داری میدوی، هرچی میدوی به هدفت نزدیکتر میشه، درجه داری میزنی و این واقعا آدمو خسته میکنه. فرق نمیکنه چه موقعیتی داشته باشی، چقدر درآمد داشته باشی، چی کار بکنی، همیشه عقبی. و به نظر من این حرفی که میزنم شاید خیلی ها جلو جبهه بگیرن، خصوصا کسایی که در مورد چیزهای انگیزشی میخونن. من کلا مطالبم هیچوقت انگیزشی نبوده، واقع گرایانه بوده. به نظرم رویا داشتن و آرزو داشتن تو ایران بیشتر آدمو عصبی میکنه تا انگیزه بهش بده، چون تو تلاش میکنی برای چیزی که واقعا شاید هیچ وقت قرار نیست بهش برسی. یعنی اینقدر همش دوندگی چیز میکنی، یه جا فرسوده میشی، همش در حال هرس خوردنی. و به نظر من توی حالا ایران من نمیگم، مثلا جهان سوم این شکلی، مثلا اونجا گفتی هند و پاکستان، من کلا به نظرم جهان سوم ماهیت تفکر آدمهاش با جهان اول فرق میکنه. حالا بعضی ممکنه بگن نباید خودمون رو چیز بکنیم، واقعیته. و آدم میره اونجا، حتی میره طرف تو آمریکا هم اومده، باز اون تفکر درست. چیزش خودش با خودش آورده اونجا دیگه، میدونی. حالا من میخوام بگم چالشیه که فقط مورد ایران نیست، به نظرم کشورهایی که توی جهان سوم ممکنه اصلا تو آفریقا باشن زندگی میکنن، بزرگترین چالشش اینه که باید روزانه برنامه‌ریزی بکنن. واقعا نمیتونی تو برای
واقعا این قضیه سخته دیگه، میدونی، برنامه‌ریزی تو با این شرایط و با این نوسانات واقعا روزانه
یا هدف گذاری. ببین نکنه کسی که تو ایران هدف گذاری میکنه، من همیشه سعی کردم توی مطالبم آدما رو دعوت بکنم که آرامش خودتون رو حفظ کنین اگه به هدفتون نرسیدین، چون واقعا احتمال نرسیدن به هدف توی جهان سوم خیلی بیشتره و شما خیلی احتمال شکست خوردنت بیشتره، خیلی احتمال نرسیدنت بیشتره، خیلی احتمال بازنده بودنت بیشتره. اینکه ای فکر کنی من برنده میشم، من موفق میشم، شاید باعث بشه افسرده بشی. پس مجبوری توی جهان سوم، بازم تاکید میکنم ممکنه دوستان مقدار جبهه بگیرن، ولی واقعا اینه، به جای اینکه به رویا پردازی بپردازی، مجبوری تلاش بکنی، زحمت خودتو بکشی و نتیجه رها بکنی. چون برنامه‌ریزی واسه هدفی که قرار نیست واقعا بهش برسی یا قرار به قیمت خونت بهش برسی، بعضی موقع بینت میبره. پس تو باید بپذیری که تو جون کندی واسه چیزی که خواستی. قدر خودتو بدون. اگه نرسیدی این به خاطر اشتباه تو نیست.
نه این خیلی مهمه و واقعا حالا واقعیت جامعه ماست. واقعیت دار سخته و ولی این چیزی که هست، یعنی حالا میگم، حالا گفتی یک به یک اینا رو مقایسه کنیم، از این نظر واقعا اونجا من فکر میکنم این امکان راحت تره و با یه برنامه ریزی، هرچند که خیلی باید خب اونجا واقعا آدم زحمت بکشه، اونجا واقعا کارشون واقعا کاره، یعنی این چیزی که من میگم، یعنی اونجا مثلا اون 8 ساعتی که تو کاری واقعا باید تعهد کاملت به کار بشه. یعنی سیستم اینجوری، حالا اونم یه بحث خیلی مفصلیه که حالا اصلا اونا نوع اقتصادش فرق داره، اون اقتصاد آزاد و کپیتالیستی که میگن و اینا، کلا خب اونجا خیلی فشار کارم زیاده، هم دارن کار میکنن، همیشه آدم میبینه زن و شوهر، مرد و زن اونجا همه کار میکنن و این روتین کار و زندگی ماشینی اونجا خیلی این قضیه هست، ولی با تمام این اوصاف از این نظر من فکر کنم بهتر از شرط الان ایران هست که تو بتونی پله پله با اون کار و زحمتی که میکشی و حالا اون هوشمندی که داری به اون هدفت برسی. حالا اون میتونه هدفه، حالا بحثای مادی دی، حالا میتونه خرید ماشین باشه یا عوض کردن ماشینت باشه یا خرید مثلا یه سایت یا گوشیه نمیدونم یه آیفون باشه یا حالا بعدن خریدن خونه و اینجور چیزای دیگه. من از این نظر میگم اونجا خب این امکانش راحت تره واسه حالا افراد جامعه که به این برسن، ولی خب میگم حالا الان تو حرف هم باز گفتم اونجا خب یه مقدار زندگی ها خیلی ماشینی تر و خیلی در واقع روزمرگی خیلی یه جوری آدم میتونه اگر حواسش نباشه وارد زندگی روزمره‌ای بشه که حالا تو دوشنبه صبح که میری سر کار، بعد حالا 5 روز تو هفته حالا 8 ساعت کار میکنی، بعد میای حالا یه تعطیلات آخر هفته داری و این ریتم همیشه برو سر کار بیا خونه خسته، حالا یه بشین یه سریال ببین، یه غذای درست کن اینا، بعد دوباره صبح اون زندگی یه نواختت دوباره شروع میشه، میدونین؟ نه که بگم اونجا همش واسه هر کاری یعنی یک نواختی هست، خود آدم خیلی فاکتور مهمی داره تو این قضیه که حالا تنوع ایجاد، ولی اون زندگی روتین و اون فشار کار اونجا کلن خصیصه اون زندگی در واقع همچین کشور مثال مثل آمریکا و حالا کانادا، اونجا چون اون از اقتصادشون میاد و اینکه اصلا کلن اونا یه داستان دیگه اومده، حالا تاریخ اقتصاد این داستان و اون رقابت زیادی که هست که میدونی دیگه بزرگترین کمپانی ها دیگه بزرگترین اقتصاد دنیا از کشوری مثل آمریکا میاد و اون رقابت زیاد و اون همه اینا دست به دست هم میده که اگر تو مثلا واقعا حواست نباشه و میدونی یه جوری میفته توی روتین زندگی فقط برو سر کار بیا خونه دوباره این صبح و شب بگذره و این به نظرم میتونه یه جوری یکی از معایب اون بر باشه که به نظرم حالا توی ایران با تمام این اوصافی داریم، حالا یه مقدارم برگردیم از این بر بگیم، این قضیه خیلی به نظرم بهتره. حالا این میتونه شاید از این بیاد که اینجا خب اون ارتباطات دوستانه و فامیل شاید توی ایران خیلی قوی تره، اون کانکشن، یعنی تا حتی اینجا مثلا سر کارت هم خب خیلی با همکارت میتونی حالا سر چیز مشترک با هم صحبت کنی، اصلا حالا میتونم نمیدونم وضعیت آشفته باشه که تو جامعه هم هست، ولی احساس میکنم اون گرمی روابط و اون در واقع اون کانکشن، اون ارتباط عاطفی که بین آدم هست، حالا چه سر کار چه ارتباط خانوادگی، توی ایران خیلی این قضیه قوی تره و این خیلی خودش کمک میکنه که اون زندگی از اون سبک روتین و خشکی که حالا اون ور داره به نظرم بیاد بیرون. میدونی همین تایمی که الان من حالا اون زمانی که اومدم ایران واسه تعطیلات و میدونی خیلی آدما راحت‌تر مثلا ما راحت با هم برنامه میزنیم، من دوستامو میبینم با هم این ور میریم بیرون این ور اون ور، ولی اونجا واقعا این خیلی خیلی سخت داره. میدونی میگم باز کسی که حالا مهاجرت کرده شاید اینو بهتر بفهمه، شاید توضیح سخت باشه، ولی اونجا همه معمولا یه روتین زندگی کاری دارن و اونجا میگن فشار کار زیاده، تعهد به کارت زیاده، جوری که میای خونه تو واقعا خسته و میخوای تنها مثلا باشی، اکثرا یه استراحت بکنی، نمیدونم یه تلویزیونی ببینی، یه غذایی درست کنی و این هی تکرار میشه. حالا یه تعطیلات آخر هفته هست که حالا یه جمعی اگر بتونی خیلی مثلا چون قضیه زنگ باشه بتونی یا یه دور همی بگیری یا یه جمعی مثلا برین، نمیدونم حالا هر تفریحی که دارین، رستوران یا هر جای دیگه. اینو گفتم که بگم حالا ما راجع به این قضیه که گفتیم اینجا خیلی سخت داره این برنامه‌ریزی، مزیتی که به نظرم تو ایران هست و خیلی اینو به نظرم متمایز میکنه و این گرمی روابط و این حمایت عاطفی که خانواده و دوستا برای هم ایجاد میکنن، این جوریه که من ازم اون ریتم زندگی از اون یه نواختی و اون خشکی که اون ور هست در میاره.
چقدر حرف قشنگی زدی. من چون اون تیکه تند رفتم بذار حالا اینجا یه چیز رو بگم. من یکی از چالش، خب اینو که من خیلی خودم فاصلم با رفتن خیلی زیاد نیست، یعنی اونقدر دلبستگی و وابستگی خاصی ندارم. چی باعث میشه اینجا بمونم؟ یکیش همینه که تو گفتی، یعنی من یعنی ایرانی ها رو دوست دارم، آدم ها رو دوست دارم، یعنی مردممون رو دوست دارم. هر جا میری نمیدونم حال خوبی به هم میده، از سوپرمارکت بگیر
بله.
یعنی وایب آدم های دورم رو دوست دارم. شاید یه چیزی که باعث شد من اینجا بمونم دقیقا همین آدم ها، چون دوستشون دارم، حس خوب میگیرم ازشون. حالا هر جا که میرم یا همین جمع، خب من اکثر دوستام رفتن و دوست جدید پیدا کردن، حالا یه صحبتی هم میخوام در مورد این با هم بکنیم، واقعا یه چالشه. ولی باز هم اون جو آدما و اون یه حالیه که تو دلت به نظرم براش تنگ میشه، یعنی این جوه خود چیزی که هم آدمو نگه میداره، یعنی باعث میشه بالاخره سختی اینجا رو بپذیری، چون واقعا قابل جایگزین کردن نیست. حالا میتونه در مورد فامیلت باشه، در مورد دوستات باشه، در مورد خانوادت باشه، یه حسی که مثلا تا دل تنگ بشه، تا یه چیزی رو بخوای میتونی بهش برسی. اونجا فکر کنم خیلی چالش سختیه،
خیلی نه،
که تو بتونی اون باند عاطفی، اون رابطه عاطفی، اون گرمیه رو تو زندگی بیاری، چون هر کار بکنه آدم اونجا خارجیه دیگه، هر کار بکنه
دقیقاً دیگه
شهرونده. حالا ما میگیم شاید شاید یک و دو سه نمیخوام بکنم، ولی بالاخره اونجا کشور خودت نیست در نهایت.
دقیقا درسته میگم. حالا با اینکه اونجا خیلی مثلا آمریکا و مخصوصا شهرهایی که حالا توی قسمت غربی آمریکا یه شهر بزرگتر مثل شهری که الان زندگی میکنم نیست اینقدر مهاجر هست، یعنی واقعا اونجا این قضیه خیلی کمه که حالا بخوان مثلا فرق بذارن بین تو و یه آمریکا. یعنی اکثر آدما معمولا اصلا چیزی که خب خیلی میگن از نژادهای مختلف ملیت‌های مختلف از این از خیلی جای واقعا عالی آمریکا، ولی تو خودت همیشه این حس درونت هست و خودتو برای من اینجوری بوده، من همیشه اونجا خودم یه مهاجر میدیدم و همیشه در این تکاپو که باید انقدر بدوی تلاش کنی خیلی، یعنی حالا من همیشه میگم اونجا باید کار بکنی. حالا من واقعا نان استاپ اون بر، حالا نمیخوام بگم خیلی هم آدمی که همش در حال کار، ولی روزایی که روزای عادی هفته اونجا حالا مثلا همیشه کار، تعطیلات هم حالا یا مثلا مدت از اون فرصت داشتم استفاده کنم درس بخونم یا نمیدونم یه مهارتی یاد بگم، یه نرم افزار یاد بگم که باز خودم رو برسونم و عقب نمونم، میدونی؟ یعنی همیشه این بدو بدو هست، همیشه حس میکنی که شاید مهاجر هستی و خب این یه مقدار میدونی قوم شرط که تو توی ایران میتونی داشته باشی خب خیلی فرق داره.
بدون یکم در مورد اون چیزی که با هم صحبت کردیم سوال بکنیم، من به پیمان سی چند سوی داشتم میگفتم، میگفتم یه بدی مهاجرت شاید اینه که تو اونجا مجبوری با آدم های معاشرت بکنی، بعضا که اینجا عمرن اگه تو تهران بودن باشون معاشرت نمیگردی.
نه خب اینم واقعا نکته هست میدونی. خب حالا میگم اینجا خب بالاخره آدم انتخاباش خیلی بیشتره، نه اونجا هم خب من خودم خیلی دوستای خیلی خوبی دارم، حالا من خود تایپ تیپ شخصیتی اینجوری هستش که ترجیح میدم با تعداد آدمای کمتری بگردم و با عمق دوستی بیشتر، ولی خب تو وقتی شما میرین اونور به نظر اون نقطه مشترکی که چند تا آدمو دور هم جمع میکنین که همتون مهاجرین، همتون از اون کشورتون دورین و به واسطه اون شما دور هم، یعنی این چیزی که شما رو به هم میچسبونه و اون هسته هسته دوستیتون رو میتونه تشکیل بده که مهاجر بودن، دور بودن از ایران و حالا دوست دارین که اون تایمی که دور هم هستین یه جوری مثلا حالا خاطرات ایران رو زندگی کنین یا همون فارسی حرف زدنی که بینتون رد و بدل میشه، اصلا این خودش یک هسته اصلیه که حالا باعث میشه اون آدم دور هم جمع بشن. و در صورتی که خب تو ایران هستی میدونی همه دور و دارن اون زبان مادری تو صحبت میکنن و اصلا یک سری
دردی
اونجا واقعا چون یک سری امکاناتو نداری به واسطه اینکه یک سری شرایط واسه خودت ایجاد کنی که یه مقدار بتونی از اون فشار حالا اون غربت اون مهاجرت کم کنی، خب دورس بعد مثلا واقعا آدم بعد میگن خوشو یه جوری نجات بده میدونی، یعنی نیاز داری که با یه سری هم زبونی نا صحبت کنی. خب میگم در انتخاب شاید مثلا میدونی تو ایران شاید بتونی با اون کیفیت بهتری اون آدمایی که دوستت هستن و میخوای باشن انتخاب کنی، اونجا خب انتخابا کمتره، حالا چه انتخاب دوستی عادی شاید چه انتخاب مثلا رابطه از هر نظر، حالا من محدودش نمی کنم. خب اینا هست دیگه میدونی، اینا نکتایی که واقعا مهمه.
بذار من این منفی دیگه حالا من بگم. ببین این مهاجرت دوستای من واسه خود منم اینجا چالش شده. حالا تو میگی مثلا چند تا دوست صمیمی محدود داری، خب من میگم از اونجایی که شدیداً برونگرام و عشق ارتباطم تعداد دوستام همیشه خیلی زیاد بود، درسته دوستای صمیمی محدود بودن ولی تعداد دوستام خیلی زیاد بود، همیشه بشه از قدیم و نیامده حالت اینجوری داشتم، ولی اون دوستایی که از قدیم باهاشون بودی، ببین ما از این سنای با هم دوستیم که منفعتی برای هم دیگه نداشتیم، یعنی موقعیتی با هم دوست نبودیم بگیم به خاطر فلان چیز فلانی باش دوستم، به خاطر فلان شرایطش دلی با هم دوست بودیم، به خاطر ویژگی هامون با هم دوست بودیم، به خاطر مچ بودن دوست بودیم. خیلی به نظرم سخته وقتی دوستای قدیمی و صمیمی و نزدیک آدم میرن و تو حتی تو کشور خودت میخوای دوستای جدید پیدا بکنی، یعنی واقعا نمیتونی خیلی سریع خیلی چیزا رو جلو ببری، قشنگ مثل اینه که یه قضا باید به اندازه کافی روی گاز باشه تا بپزه، نمیتونی ناپلونی بری جلو. حالا به نظرم دوستای قدیمی قابل جایگزینی نیستن واقعا، و دوستی های جدیدی که آدم ایجاد میکنه حتی اگه تو کشور خودش باشه باز هم خیلی سخته تو بتونی اون روابط رو بازآفرینی بکنی. یعنی که از چالش هایی که خود من داشتم جایگزین کردن دوست های قدیمیمه، عملا توش ناموفق بودم واقعیت رو بگم. آدم های خیلی خوبی جدیدی به زندگیم اضافه شدن، خیلی باهاشون اوقات خوشی داشتم، اما اون قدمته و اون شناخته و اون گذشته و اون پیشینه‌ای که ما با هم داشتیم به نظرم یه چیز خاصیه و اینه که به نظرم مهاجرت رو خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کنه. چون تو وقتی توی کشور خودت پیدا کردن دوست جدید برات انقدر چالشه، دیگه توی کشور دیگه با یه جمع محدودتر با آدمایی که خیلی شاید شباهت‌های کمتری باهات داشته باشن، فقط به قول تو همزبونیه یا اون محدودیت‌ها باعث شده دونم جمع شن، پیدا کردن دوست به نظرم خیلی چالشه، سخت‌تره. واقعا
این هستی، یعنی مثلا این عمق روابطی که اینجا داریم می‌دونیم، مثلا من خودم با همین دوستایی که اینجا هستم ما دیگه اصلا می‌دونی هیچ وقت اون تو اون دوستی هیچ وقت تو به اون منافع و چیز خود فکر نمی‌کنی، یعنی وقتی با دوستات هستی یعنی تو با اونا هستی چون داری از بودن باهاشون لذت می‌بری و مخصوصا با خودت اون دوستای قدیمی‌تر که حالا من اکثر دوستان هم دوستایی هستن که از قدیم دارم و حتی یه سری دوست دبستان، می‌دونی وقتی باهاشون هستی حالت خوبه و هیچ وقت تو واسه من که اینجوریه و واسه اونم همینجوریه، اون منافع شخصی تو دیگه اصلا بس وسط ملاک نیست، میدونی یعنی چه حالا بحث مالی پیش بیاد چه نمیدونم اگر کمکی باشه، یعنی واسه ما هیچ وقت دیگه چشم داشتی به اینکه حالا این آشنایی واسه من این منافع داره و این معذرت، اصلا اونجوری نگاه نمی‌کنی. حالا نمیخوام بگم اونجا این قضیه نیست و اونجا همه حالا مثلا واقعا دوستی ها بر پایه بیزنس یا همون مثلا حالا منافعی که در واقع دارم آدم واسه هم شکل میگی، ولی خب به نظرم اون خلوص و اون در واقع عمق رابطه‌ای که برای من اینجوری بوده که اینجا هست، من قطعا اونجا نتونستم همچین چیزی رو پیدا بکنم.
جالبه اون روزش میسه جالب میگفتیم، من هنوز که هنوزه کلیپ هایی که تو اینستاگرام میفرستم، یعنی یکی از چیزایی که ارتباط ما رو خیلی تداوم برداشت کلیپ های اینستاگرام، میدونی میخوام بگم عمق رابطه این شکلی من حال میکنم مثلا برای تو اونو بفرستم، میدونی چون میدونم تو خندت میگیره چون تو رو میشناسم، میگم حتی این ساده این شکلی هم شاید قابل جایگزینی نباشه که تو حال میکنی واسه اون آدم این کلیپ رو بفرستی چون میشناسیش و میدونی حال میکنه اونم، اینم باز از اون عمق میاد. و این واقعا چالش بسیار سخت و مهمیه. ما تقریبا الان حدود
خیلی حرف دقیقه
است، نه بابا خیلی روون و قشنگ بود،
ولی فکر کنم جامعه از هر چیزی
آره من دوست دارم اگه نکته خودت داری اضافه بکنی تا دیگه نهایتا یک ساعت
آره حتما
هرچی دوست داری خودت بگو.
آره حالا چیزی که میگم حالا شاید حالا اینجا خوب باشه بگم و خیلی این مدت هم من با دوستام حرف نزدم، این که آیا مهاجرت خوب هست یا خوب نیست، یا اینکه حالا نمیدونم به یه نفر باید تو میتونی توصیه بکنی بره یا نر، میدونی این چیزی که به نظر اول از همه خیلی به شرایط اون فرد بستگی داره. من خودم احساس میکنم انتخابی که کردم که مهاجرت کنم در اون سال، حالا میگم اواخر سال 96، به نظرم تصمیم خوبی بود برای من، چون به واسطه اون یک سری چالش هایی که در این زمانی که من اونجا بودم داشتم و به واسطه حالا اون امکاناتی داشتم که حالا تو همچین کشوری میتونم درس بخونم، کار کنم با یک سری همکارایی که حالا اکثرشون آمریکایی بودن و میدونی یک ابعاد جدیدی از در واقع برام زندگی واسه من باز کرد و حالا اصلا زندگی در اون جامعه آمریکایی و درس خوندن تو یک دانشگاه معتبر آمریکایی و اینکه در یک زمانهایی یه چالشایی داشتی که تو فقط خودت هستی و خودت، میدونی یعنی اونجا یه تایمایی یک شرایطی شاید واسه من اتفاق افتاده که واقعا خودم بودم و خودم و باید خودم از پس خودم برمی اومدم و دیگه یه جای فقط خودت هستی که گلیم تو از آب بیرون بکشی. خب اینا خب خیلی تو رو میتونه پخته تر بکنه، یعنی الان که برمیگردم و خودم رو مثلا با 5 سال پیشم مقایسه میکنم، میبینم توی زمینای خیلی فرق کردم و خیلی پخته تر، خیلی جامعه تر میتونم به سری مشکلات نگاه کنم و این مهارت حل مسئله ای که میگن، حالا میگه اونجا problem solving، یعنی این مهارت حل مسئله چیزی که خیلی اونجا یاد میگیری، حالا چیزی که تو دانشگاه روش تاکید دارن، چیزی که تو کار یاد میگی و به نظرم تو همه ابعاد زندگی میتونه کمکت کنه که وقتی واقعا، و به نظرم زندگی هم همش همینه، یعنی زندگی همش چالشه، زندگی همش پازله و کسی برنده است که بتونه اون مشکل رو حل کنه و فکر کنه به بهترین شکل بتونه اون بحران هایی که براش پیش میاد و مدیریت کنه. من از این زمینه در این زمینه خیلی خوشحالم که این تجربه رو داشتم، چون خیلی منو احساس میکنم پخته تر کرد. نسبت به حالا گذشته خودم. حالا اینکه در آینده آیا واقعا بخوام اونجا زندگیم ادامه بدم، واقعا خیلی سوالی که هنوز باش درگیرم و هنوز جوابشو نمیدونم. تا حدودی میدونم تا یکی دو سال آینده اونجا خواهم بود، چون حالا میگم یه برنامه جدیدی تحصیلی واسم پیش اومده و میخوام برم حالا مثلا مدرکم بگیرم یا تو کاری که هستم یا مدار حال کارم رو گسترش بدم. هنوز کار انجام نشده، اینجوری بهتر بگم که کار انجام نشده، هنوز اون بر دارم و هنوز واسه من چلنج داره و چالش داره زندگی در اونجا. ولی اینکه آیا بخوام بلند مدت بمونم واقعا نمیدونم و این میگم همیشه یه بالا پایینی داره دیگه. تو باید ببینی معایبش برات چی میتونه باشه، مزایایی که داری اون بر چی میشه، چی هستش. و میگم همینجور که گفتم ایران هم واقعا خیلی چیزهای خوبی داره. زندگی در ایران تو قطعا یک سری رفاه، یک سری ساپورت های عاطفی، دوستانه و حتی کار. من خیلی هم اینجا میبینم که واقعا تو کارشون موفقن. حالا میگم سختی ها هست، شرط اقتصادی سخت هست، ولی خیلی ها هستن. حالا یه نمونه خوبش خودتو که با همه این شرط داری کار میکنی و حالا موفق هستی تو کارت هم. و خیلی میدونم جوانای دیگه هم هستن که واقعا موفق هستن دارم کار میکنم. و خودم هم همیشه واقعا تو ذهنم که اگر بتونم یه روزی برگردم و با تجربه بیشتر، با تحصیلات بیشتر، اگر بتونم تو کشور خودم کار کنم، مفید باشم، واقعا چرا که نه. قطعا انتخاب اول من کشور خودم ایران. خیلی میگم سوال تو ذهن خودم هنوز زیاده، واقعا نمیدونم. ولی چیزی که میتونم بگم به حالا مخاطب برنامه این که شرایط هر کسی با هر کسی فرق میکنه و دوره زمانی خیلی متفاوته. شاید توی برهه زمانی مهاجرت تصمیم درستی باشه، شاید توی برهه زمانی اینکه تو کشور خودت بمونی بهتر باشه. بستگی به شرایط هر کسی داره. بعضیا ازدواج کردن، بعضی ازدواج نکردن، بعضی اینجا به خودی ریشه دووندن، کاروبارشون مشخصه، شاید واسه اونا واقعا بهتره که همینجا باشه. ولی تصمیم خیلی سختی در کل، میتونه مفید باشه و از اون برم میتونه خیلی مضر هم باشه اگر آگاهانه و در واقع هوشمندانه تصمیم گیری انجام نشه.
خیلی قشنگ جمع بندی کردی، یعنی انقدر قشنگ جمع بندی کردی اصلا هیچی به صحبت اضافه نمی کنم. مرسی.
امیدوارم
و امیدوارم باشه. که دوستان هم استفاده کرده باشن. من تلاشم اینه که دوستان خودم رو که میشناسم و تجربه مهاجرت دارن رو باهاشون صحبت بکنم به عنوان فقط یک نمونه که دوستان بشنون. حالا قطعا خیلی آدم‌های مختلفی میتونن تجربتشون رو بگن. من دوست دارم با دوستای خودم راستش صحبت بکنم و تجربه اونا رو که میدونم چه مسیری رفتن در موردش در واقع بشنوم. و امیدوارم که براتون کاربرد داشته باشه و بتونه مفید باشه. و مرسی که اینقدر شفاف و دقیق توضیح
دادی. مرسی از فرصتی که هم دادی. من خیلی خوشحال شدم. حالا آره. مخاطباتونم
آره. یه نکته دیگه هم من بگم، من ان شاء الله همینطوره. یه نکته دیگه، من سیستم ضبط صدا رو تغییر دادم. الان هی دارم سیستم‌های مختلف رو اجرا می‌کنم ببینم کدومش کیفیتش بهتره. لطفاً اپیزود رو که گوش کردید یه کامنت بهم بدین که این الان سیستم صوتی فعلیمون بهتر از قبلیاست یا قبلی‌ها بهتره. یه فیدبکی بدید تا ببینم که در واقع چی کار بکنم. باید از چند تا سیستم تست بگیرم تا ببینم به چه روشی کار جلو برم. صحبتی ندید؟
من نه دیگه واسه میگم واقعا مرسی از تایمون فرصتی که امتادی. ممنون
دوستان، مرسی که تو این اپیزود همراه ما بودین. با آرزوی بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.